ادامه باید هزینه هایی رو برای استفاده از این برنامه کاربردی تو گوشیتون داشته باشه. قیمت گذاری بعدی میشه قیمت گذاری روانی که بهش نوع قیمت گذاری عدد فرد هم میگن. یعنی شما بهش مثلا عدد 50 رو به عنوان قیمت انتخاب بکنید، از عدد 49 استفاده میکنید یا 49.9 استفاده میکنید که معمولا شاید هیچ تفاوتی بین این دوتا رقم نیست، ولی باز هم بار روانیش باعث میشه که مخاطبا به سمت اون قیمت عدد فرد پیش برن.
بله، خیلی هم باب شده توی این یکی دو دهه اخیر.
بله دقیقا، یکی از نوع قیمت گذاری روش جدید هست. قیمت گذاری حالا اصطلاحاً بهش میگن سرشیرگیری، که در واقع یک تولید کننده با قیمت خیلی بالا وارد بازار میشه، یک تصویری از یک قیمت خیلی بالا رو تو ذهن مخاطب حک میکنه و بعد به مروری که رقبا وارد بازار میشن قیمت رو میاره پایین. این دقیقا برعکس قیمت گذاری نفوذی هست،
که سهم بازار میخواد.
آفرین، قیمت بالا میاریم و کمتر قیمت رو پایین میاریم، که البته مثالای موفق و شکست خوردهش هم تو دنیا زیاد بوده. مثلا یکی از موفقاش این بوده که مثلا یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده لوازم خانگی ژاپنی که از من میشناسن دوستان، یه تلویزیونایی رو وارد بازار کرد، تلویزیون HD که سال 1990 با قیمت خیلی عجیبی، یعنی 43,000 دلار وارد بازار کرد، که همین الانم عدد خیلی بالاییه، و 3 سال بعد همین تلویزیون شد 6,000 دلار و کم کم قیمت رو آورد پایین. البته مثالای نقدش هم وجود داره که سیاست‌های از جنس شکست خوردهش هم وجود داره. قیمت گذاری نوع بعد میشه قیمت گذاری گرفتار کننده، که شما به عنوان تولید کننده معمولا حالا تو سیستم‌های اپراتوری تلفن همراه از تو دنیا از این روش استفاده میکنن، یک سیم کارت رایگان در اختیار مخاطب قرار میدن و مخاطب برای استفاده از بسته‌های اینترنتی مجبور پول خرج بکنه برای اینکه اون بتونه ازش استفاده بکنه. سیاست بعدی قیمت گذاری بر مبنای زمانه، مثل هتل‌ها یا بلیط‌های هواپیما که به نسبت پرسفر بودن قیمت‌ها متفاوت میشه. قیمت گذاری بر اساس بازار هست، که قیمت بازار تعیین میکنه، یعنی شما به عنوان فروشنده رقبای خیلی زیادی رو در بازار دارید، خیلی نمیتونید تعیین کننده قیمت شما باشید، مجبورید که بر اساس بودجه خریدار پیش برید. اینجاست که خب شرکت ها و مجموعه ها با خدمات متنوع‌تر مثلا پرداخت اقساط یا مثلا فرض بفرمایید استفاده از ارسال رایگان، پرداخت در محل، سعی میکنن که مشتری ها رو به سمت خودشون سوق بدن. نوع قیمت گذاری بعدی بر اساس قیمت گذاری مجموعه ای هست، که چند تا محصول رو شما در یک پکیج، در یک بسته جمع میکنید و در واقع قیمت کلش از قیمت تک تک خریدنش خیلی به صرفه
تر میشه.
بله،
مغلب توی رستوران غذاخوری این اتفاق میفته.
بله، همچنین توی در واقع بازارهای سوپرمارکت های بزرگ از این روش استفاده میکنن. مثلا یک روغن زیتون رو با یک مثلا ماکارونی ترکیب میکنن، اینو یه محصولی میکنن که شما تک به تک اینا رو بخواید بخرید برای شما گرونتر در میاد.
درست. حالا سوال برامون پیش اومده جزء پیامک‌هاست آقای ارژنگ گرامی، من میخوام سوالای شنونده و همکلاسیارم بشنویم. گفته اونجایی که فرمود این حاشیه سود رو در نظر میگیریم، برامون دوست عزیزی 911-24-37 که قبلتر هم پیامک داده بودن، گفتن حاشیه سود رو چگونه در نظر بگیریم به مبلغ تمام شده اضافه کنیم؟
ببینید، معمولا دو حالت وجود داره توی، حالا اصطلاحا بگم دوستانی که بازاری هستن، معمولا یه عدد فیکسی رو در نظر، عدد ثابت رو در نظر میگیرن، این عدد رو به تمام محصولات اضافه میکنن. بعضی زمانها شما به عنوان تولید کننده تو صنعت خودتون میبینید که رقبای شما معمولا چه درصدی رو در نظر گرفتن. مثلا ممکنه در صنعتی که شما کار میکنید مثلا سود 15%، سود 20% مرسوم باشه. شما به نسبت اینکه چه استراتژی رو در پیش میخواید بگیرید، میخواید مثلا اونا رو از بازار به در بکنید یا میخواید اونا رو در کنارشون باشید، ممکنه مثلا در نظر بگیرید که یه عدد 15% یا بعضی موقع 13% ممکنه در نظر بگیرید که در بازار موندگاریتون رو حفظ بکنید. معمولا دو روش وجود داره، یک روش ثابت اضافه کردن به میزان خرید، یکم روش دیدن صنعت و رقبا و بر اساس اون عمل کردن میتونه این دو تا راهورد باشه.
بسیار عالی. یه دوست دیگه با ما همراه هستن، مونا خانم، نوشتن قیمت گذاری تبلیغاتی هم داریم برای یک مدت محدود تخفیفی روی محصولات و کالاهای خودمون قرار بدیم و جزء قیمت گذاری اصلا به شما میاد آقای ارژنگ گرامی؟
این جز به در واقع بحثای کمپین های تبلیغاتی بیشتر در نظر گرفته میشه این، چون خیلی مقطعیه، ما نمیتونیم به عنوان روش قیمت گذاری به طور در واقع اصولی در نظر بگیریم. شما یه کمپینی رو اجرا میکنید مثلا شب یلدا یا مثلا عید نوروز،
بله،
و
بله.
این دقیقا بر اساس یه کمپین اجرا میشه.
درسته، پس روش قیمت گذاری نیست، گذاشتن تخفیف محدود برای افزایش فروش برای یه مدت محدودی هست.
بله.
یک دقیقه دیگه زنگ کلاس بازاریابیمون به صدا در میاد، اگه موردی باقی مونده و بخشی باقی مونده بشنویم از زبان شما.
بله خواهش میکنم. به هر حال تو روش هایی که ما از روش های قیمت گذاری عرض کردم خدمتتون، ملاک مهمی هست، مخصوصا به نسبت این که شما در بازاری که هستید دقیقا اندازه گیری بکنید که گرایش بازار به چه سمت و سویه. برای بعضی از بازارها شما مجبورید که قیمت رو بسیار پایین بیارید، ولی برای بعضی از بازارها نه، اتفاقا شما باید بسنجید که قیمت رو ممکنه بالا بردن قیمت برای شما تولید کننده به صرفه باشه. حتما باید از تیم مشاور استفاده بکنید که نقاط سایه روشن موضوع کاملا درک بشه و بتونید یک سیاست درستی رو اتخاذ بکنید به عنوان تولید کننده یا ارائه کننده خدمت، که چه بسا همین موضوع باعث رشد و یا از بین رفتن تجارت بشه در بازار.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای محسن ارژنگ گرامی، کارشناس بازاریابی. شب‌های آینده هم تا چهارشنبه با شما خواهیم بود سر کلاس بازاریابی. به خدا
شما هستم. خواهش.
زنگ، زنگ اقتصاده. زنگ، زنگ یادگیریه. مباحث علمی اقتصاد. مباحث کاربردی اقتصاد. شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
شبتون بخیر، شنبه شب هست، اولین شب هفته 20 آبان 1402. متشکرم که پریمک ارسال میکنید از سوالات خودتون درباره کلاس های مختلف برای ما ارسال میکنید، حاضریاتون رو میزنین. جمشیدیان از نجف آباد درباره افزایش سرمایه سوالی دارن، چقدر خوب اصلا میتونیم خود همین موضوع افزایش سرمایه مبحث یکی از کلاس های بورسیمون باشه توی شب های آینده. چقدر خوب پیشنهاد موضوع دادین برای هر کدوم از کلاسمون. یه چند تا از پریمکاتون رو بخونم. آقای رضایی از یزد، شنونده رادیو اقتصاد و برنامه زنگ اقتصاد با ما همراه هستن. یه دوست دیگه پیامشون درباره کلاس اولمون، کلاس بورس، دیر به دستمون رسیده. یه بحثی مطرح هست، چند بار این پیامک رو دیدم، نه صرفا از یکی از همکلاسیمون، گفتن میشه از استاد هر درس بخوایم که کتاب هم معرفی بکنن. چرا که نه، حتما از کلاس‌های آینده‌ای که داشتیم و شب‌های آینده به چنین موضوعی می‌پردازیم، اگر استاد کتابی مد نظر داره مطرح بکنه. یه دوستی با ما همراه هستن، آقای میرزایی، گفتن به مبحث جانشین پروری بپردازید یک شب در کلاس مدیریت منابع انسانی، پیشنهاد موضوع کلاس. دیگر دوستی که با ما هستن، امنیت شغلی، این مباحث رو میتونیم یادداشت بکنیم. عادل هم با ما همراه هست، گفتن پیشنهاد موضوع دارم آقای مینایی، به افت عملکرد پرسنل هم بپردازید. این بخشی از پیامک های شما هست. کلاس سوممون کماکان باقی مونده. بگم درباره کلاس بازاریابی، برای اینکه قیمت مناسب برای محصول پیدا بکنین باید انواع استراتژی های قیمت گذاری رو بشناسید. و اما بریم سراغ زنگ سوم.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
زنگ سوم زنگ اقتصاد، کلاس مدیریت منابع انسانی. مبحث امشبمون استخدام نیرو، نیروی قوی تر و بالاتر از خودمون رو باید جذب کنیم یا پایین تر؟ شما هم پاسخ بدید و اگر سوالی درباره مبحث امشبمون استخدام نیرو دارین، منتظرم که پیامکتون رو ارسال بکنید به 30,000-3637 تا استاد سر کلاس حاضر بشن.
خب اگر بیشتر بدونن که خب پیشرفت کار من قطعا بیشتره دیگه. اگر بیشتر بدونن شرایط بهتری رو درست میکنم واسه فروش و برای مغازه و
بالاتر باشه، منم راحت‌ترم دیگه. من کار داشته باشم میرم بیرون کارم انجام بدم، اینجا کارم انجام میده دیگه، هرچی بهتر بهتر.
قوی تر از خودم از چه نظر؟ اگر خودم مدیر باشم، خودم به مدیریت خودم ایمان داشته باشم، در حال کارمندا و معاون اینا باید حتما اطلاعاتشون از من کمتر باشه. اگر من احساس کردم کسی اطلاعاتش از من بیشتره و من میتونم برای اون مفید باشم، من میرم زیر دست اون کار میکنم دیگه، نمیتونم مدیر خوبی باشم دیگه، اسمم مدیر نمیشه اون موقع، مدیر این نفر اول یه مجموعه.
به نظر من قوی تر استخدام بشه خیلی بهتره، باعث چالشی میشه که من خودم رو بتونم قوی تر بکنم. و اینکه فکر میکنم توی مجموعه اگر یک نفر با علم بیشتر حالا توی مجموعه آدم باشه، باعث پیشرفت مجموعه میشه. چرا باید پایین تر از خودم باشه که بتونم زور بگم نه همچین چیزی فکر نمیکنم، قبولش رو ندارم.
خب صحبت‌های مردم رو با هم شنیدید، نظر شما چیه؟ شما اگر قرار بشه که مدیر یک مجموعه باشید، دوست دارید که نیرویی که استخدام می‌کنید از شما قوی‌تر، باهوش‌تر، زیرک‌تر باشه یا نه پایین‌تر از شما باشه و چرا؟
شبتون بخیر، کلاس سوم شروع شد. آرزو خانوم هم سر کلاس حضور پیدا کردند و با ما خواهند بود سر کلاس مدیریت منابع انسانی. اگه از این لحظه با ما همراه هستین، بگم موضوعمون چیه؟ بحث استخدام نیرو. یه بار دیگه بگم، نیروی قوی تر و بالاتر از خودتون رو استخدام میکنین، جذب میکنین یا پایین تر؟ مدرس کلاس آقای دکتر عادل شهابی، کارشناس مدیریت منابع انسانی، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خدمتون هستم.
درود بر شما. از همین سوالی که برای شنونده ها داشتیم شروع بکنیم آقای دکتر، نیروی قوی تر و بالاتر از خودمون رو باید جذب بکنیم یا نه نیروی پایین تر رو؟
خدمت شما که سوال یه مقدار پیچیدگی داره، به این مفهوم که وقتی ما میخوایم یک نیروی رو جذب بکنیم، اگر دقیق و شفاف تعریفی داشته باشیم که ما این نیرو رو برای چه کاری میخوایم استخدام بکنیم و به چه منظوری، با چه تجربهی، با چه هدفی، خب خیلی این اصطلاحاً دقیق‌تر میتونیم نیروها رو استخدام بکنیم. در علم مدیریت منابع انسانی یک گزاره‌ای وجود داره که شما ممکنه نیروی اوور کوالیفای، یعنی نیرویی که برای اون شرح شغلی، برای اون پست شغلی استخدام میکنید، خیلی فراتر توانمندی داشته باشه، الزاماً خوب نباشه. یعنی شما فرض کنید یه مدیر مثلا با 15 سال سابقه کار در یک شرکت 1000 نفری رو، حالا به هر دلیلی مثلا شغل نداشته یا از اونجا اومده بیرون یا جابجا شده منزلش، رو به هر دلیل بیای برای یک مثلا پستی که یک مدیر مثلا فرض کنیم 5 نفر زیر دست داره استخدام بکنی، الزاما این مدیر علارغم اینکه اوور کوالیفاید، الزاما بهینه ترین نیست برای اون موضوع. فرض کنیم میرسید، این برمیگرده به اینکه شما در فرایند در واقع استخدام به چه ترتیبی یک فرایند قوی رو شکل داده باشین یا نه. ولی خب به صورت عام و در کل شما بگید که آقا ما نیروی قوی تر استخدام بکنیم یا نیروی ضعیف تر، ممکن همه بگن نیروی قوی تر، ولی یک پاسخ علمی این هست که برای چه پستی. ببینید نیروی انسانی به صورت کلی به دو گروه کلی تقسیم میشن. یک گروه پست هایی هست، یعنی شغل هایی هست که اصطلاحاً تخصصی ترن، نیاز به تجربه، تخصص علمی، درجات در واقع آگاهی و تجربی علمی بالاتری دارن. خب طبیعتاً در اون موارد هرچه عمیق‌تر اون نیروی انسانی قوی تر باشه، اون در واقع نیروی انسانی که برای اون پست استخدام میکنین در واقع خب بهتر هست که قوی تر باشه. ولی شما فرض بفرمایید که برای یک سازمان میخواین یک مثلا نیروی خدماتی استخدام بکنین که شرح وظایفی چین است که هر روز این مثلا 10 طبقه رو به لحاظ نظافت مثلا مدیریت بکنن، تمیز باشه، نظافتش رو خودش انجام بده. خب مثلا اگر یک نفری رو که مثلا به لحاظ علمی فوق لیسانس هست استخدام بکنین، الزاماً خروجی خوبی نمیگیرین، چون ممکنه اون نگاه کنه که چند نفر لیسانس کارشناسن، میدونی منظورم چیه، بعد ایشون باید شرح وظایفی رو انجام بده که در خور خودش نمیبینه و یک تعارضاتی ایجاد بشه. من لازم میبینم اینجا یه اشاره بکنم به در واقع فرایند استخدام نیروی انسانی که یکی از مراحلش، مرحله سومش اصطلاحا تهیه شرح شغل است. حالا اگه وقت داشته باشید، من هر هفت مرحله یک فرایند در واقع ریلایبل و یک فرایند پخته استخدام نیروی انسانی رو خدمت شما
عنوانهاش رو بدونیم، فکر می‌کنم شرحش رو زمان نداشته باشیم، هر هفته رو ولی بشنویم خوب.
ولی در پاسخ به این سوال دقیق شما باید بگم که تو مرحله تهیه شرح شغل و مرحله برنامه‌ریزی برای پیدا کردن متقاضی، این دوتا باید با هم همگن باشن. پس اینکه الزاماً نیروی قوی‌تر، این باید یک پاسخ دقیق تر بهش داده بشه که چه شرح شغلی میخوان، چه خدماتی میخوان. البته من لازم میدونم اشاره این هفته مورد رو من خدمت شما حتما عرض خواهم که این تو ذهنم هست، یه نکته خیلی مهمی رو بگم که از تعارضات و مشکلات سیستم مدیریتی کشور ما متاسفانه هست، علل خصوص در بخش خصوصی. بعضی از این دوستانی که باشون مصاحبه کردیم نکته رو گفتن، سیستم مدیریت و مالکیت در کشور ما در خیلی از سازمان ها، ارگان ها و نهادهای اقتصادی و بنگاه اقتصادی، علل خصوص بنگاه های اقتصادی خصوصی، با هم عجینن. وقتی شما شخص که مدیر اونجا هستی و مالک هم هستی، ببینی که یک مدیر توانمندتر، اجایلتر، چابکتری رو مثلا میخوایم اومده استخدام
هست.
بله چابکتری اومده استخدام بشه، بله ممکنه به لحاظ اون موقعیتی مدیران مقاومت داشته باشن، مدیران ارشد و پرسنل توانمندتر از خودشون رو بر نتابند و به همین دلیل استخدام نکنن. این یک عارضه‌ای که به صورت اپیدمی در شرکت‌های کوچک و متوسط علل خصوص خصوصی ما، یعنی بخش خصوصی ما، این عارضه وجود داره. اکثر مدیران چون مالک هم هستن، مدیران ارشد چون مالک هم هستن، یک سقف شیشه‌ای رو متاسفانه ایجاد کردن و نیروی انسانی توانمندتر، خوشبکتر و چابکتر از خودشون رو شاید نتونن ببینن. این 100% نیست، ولی در اکثر شرکت ها این موضوع هست. حالا برگردیم به اون موضوع فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی، که اون فرایند اگر کامل و دقیق در واقع تبیین بشه و اجرا بشود، به قول معروف یک مهره بهینه رو برای اون نیاز شغلی میتونیم پیدا بکنیم. من با اجازهتون تیتروار مثلا به هفت مرحله‌ای که هستش اشاره بکنم.
یادداشت میکنم من، بفرمایید.
خواهش میکنم. در مرحله اول شما نیاز دارید که نیازهای استخدامیتون رو شناسایی بکنید. مثلا نیرو میخواین چیکار کنید؟ یه فرصت شغلی خالی شده، یه فرصت شغلی تازهی تو سازمان در واقع اقتصادی شما شکل گرفته. خب این نیاز استخدامی در درجه اول مهمه، در از من میرسید. مثلا چجوری تشخیص داده این واحد منابع انسانی که ما یک نیاز شغلی جدیدی داریم، یک دپارتمان میخواییم، یک نفر دیگه باید به ما اضافه بشه. در مرحله دوم که این همش باید حالا تبیین بشه، یک صورت جلساتی داره مدیر منابع انسانی که حالا اگر یا دپارتمان منابع انسانی مسئول این موضوع هست. مرحله دوم سریع اشاره میکنم،
بله بله فقط کم باشه، به همین
تهیه شرح شغل هست جناب آقای
مینایی
منفی گرانقدر، بله، که خیلی خیلی اهمیت داره. وقتی شما شرح شغل رو خودتون داشته باشین، میدونین که اصلا چی میخواین، یعنی از نظر دانش، مهارت، تجربه به چه چیزی این سازمان ما، این ارگان ما، این
نیاز داریم.
بله نیاز داریم ما. ببین سوال کلی این که آقا ما یک نیروی انسانی قوی تر بیاریم، خواهیم میگم برای قوی تر بیاریم، ولی قوی تر از نظر تجربه، قوی تر از نظر زور بازو، آیا قوی تر از نظر مهارت اجرایی؟
اینا
باید تو این شرح شغل دقیق شما نیاز خودتون رو تبیین میکنی.
اول من میترسم زمان کم بیاریم آقای دکتر، فقط اون عنوین رو میگه 3 تا 7 رو تحلیلاشو نداشته باشه، خیلی دوست دارم بدونم.
برای پیدا کردن متقاضی که خود شرح مفصلی داره، جانشین پروری و نخبه یابی یکی از مهمترین مراحلی هست که در کشور ما مقبول مونده، جانشین پروری باید بشه و نخبه یابی. پس عنوان سوم شد برنامه‌ریزی برای پیدا کردن متقاضی. حالا بعضی ممکنه کارمندای درون سازمان رو جابجا بکنن، برن شبکه‌های اجتماعی بگردن کارمند پیدا کنن، پارادایس هاب ها هستن، بعدن اگر فرصتی بود سوال بفرمایید جواب میدم. مرحله چهارم غربالگری هست، یعنی انتخاب اون نامزدها و تهیه لیست اولیه که شما برای اون در واقع مراحل جذب و استخدام پیش بینی کنید. مرحله پنجم مصاحبه هست، مرحله ششم ارزیابی نهایی و پیشنهاد کار هست، مرحله هفتم که همه مقبول میدونن معرفی کارمند جدید و فرایند درونی سازی. هر کدوم از این عبارتایی که من عرض کردم به هر حال یه مقدار طول و تفصیل و توضیح داره.
دقیقاً یه عالمه سوال شاگرده و همکلاسی‌ها بود. آرزو دو تا سه تا سوال برای ما ارسال کردن که نشد مطرح کرد. زمان نیست، من ابتدای کلاس فردا ازتون میخوام در حد یک دقیقه پاسخ سوال همکلاسی بدین. زمان در دست. متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر عادل شهاب. متشکرم از شما شنونده عزیز که برنامه رو شنیدین. زنگ اقتصاد رو بشنوین شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا حوالی ساعت 19. بازخوردتون از برنامه امشب رو تماس بگیرید با 162 اعلام کنید. قرارمون فردا ساعت 18.
رسی آسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
الان کاری رو شروع نکردی و دنبال پیدا کردن مسیر درستی برای عملیاتی کردن ایده هات هستی؟
اگه توی یک کسب و کار به عنوان کارمند، کارگر یا کارفرما مشغول کاری و به رشد خودت و توسعه کارهات فکر می‌کنی؟
اگه طعم شکست رو چشیدی و این بار می‌خوای مطمئن قدم برداری؟
یا حتی اگه دنبال یه حوزه برای سرمایه‌گذاری می‌گردی؟
دعوت میکنم که هر شب ساعت 22 تا 24 به جمع ما در یک شب نشینی جذاب دوستانه بپیوندیم.
سری جدید شب آفتابی فرصت‌های زیادی برای ایده پردازی و کار و رشد و نوآوری و سرمایه گذاری فراهم کرده.
مهمانان برنامه کارآفرینان و کارشناسان حوزه کسب و کار هستند که قرار یه عالم مشاوره به شما بدن. اما موضوع امشب چیه؟
امشب یعنی شنبه 20 آبان ماه برای اینکه از روش‌های تولید محصول متمایز بیشتر بدونیم از علی خادم رضا کارشناس درجه یک کسب و کار دعوت کردیم تا در کنار الله یار شهپناهی کارآفرین برتر برنامه یه شب آفتابی به یاد موندنی دیگر رو رقم بزنن. یادتون باشه امشب شب آفتابی رو اصلاً از دست ندید.
اگه میخوای تو بحث امشب ما مشارکت کنید کلمه شب آفتابی رو پیامک کنید، اونم به شماره 30036-37.
شب آفتابی شنبه تا چهار شنبه ساعت 22 تا 24.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزینی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدرن‌تر نیست.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره. تا قطعه خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
چیلر جذبی مهر از تلفن 021-8364.
مهر متخصص تهویه و تبرید.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
سیرنگ دورو 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 سیرنگ شکر حالا بیسکویت حال که وی فرهی رو خواسته باسته تو وی گاز حالت میشه سیرو رو سیرنگ دورو 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 دورو.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
شب بخیر، ساعت 19. ممنونم از همراهیتون. به اتفاق شما همراه میشیم با همکارانم در مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد.
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و شب بخیر، حالتون چطوره؟ کجای ایران هستید؟ هر جا هستید براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که شب آرامی
در انتظارتون باشه همراه با آرامش خاطر و در یک روز پر از کار و هیاهوی روزانه سرشار از امیدهای تازه به منزل برگشته باشید. ساعت 7:01 است و با برنامه امشب خبر تحلیلی روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد با شما